jag och mitt par och vi har ett namn. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت کلمه 66 فرمودن آن که در نحوه تحصیل معارف خود نظر کند دریابد که قوای بدنی از حواس ظاهر و باطن در ابتدای امر معدات نفس برای کسب علومند و نفس که قوی شده است از آنها مستغنی گردد و چه بسا که اشتغال قوا در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز بدارد و رهزن وی شود. لاجرم نفس را گوهری نورانی قائم به ذات خود می‌یابد و برای چنین گوهر ممکن است که جمیع مجردات را بدون آلت ادراک کند. خب این رو کلمه رو یه مقدارش رو جلسه هفته قبل عنوان کردیم. اگر در نحوه تحصیل معارف خودمون نظر کنیم که ما برای تحصیل معارف احتیاج داریم به کلاس، به استاد، به نوار، به کتاب، به مطالعه، از چشم و گوش و اینها باید کمک بگیریم که معارف تحصیل کنیم، یعنی پی ببریم به نظام عالم، به خدایی که حقیقت نظام عالمه، به شؤونات او، به مظاهر اسماء او، به ترتب عوالم و این معانی رو تحصیل کنیم. در ابتدای امر این کار رو احتیاج داریم. دریابد که قوای بدنی از حواس ظاهر و باطن. حواس ظاهر همین پنج حس ظاهری رو میگن، یعنی لامس دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و چشیدن، پنج حس ظاهر. قوای باطنی منظور وهم و خیال و عقل و اینها رو میگن قوای باطنی، که در ابتدای امر به این آلات احتیاج داریم تا کسب علوم کنیم، کسب معارف کنیم. خب در ابتدای امر معدات نفس برای کسب علومن، معدات یعنی کمککار. حالا چرا میگه کمککار اینها رو؟ چشم و گوش و قوای دیگه، چه ظاهر چه باطن، میگه اینا کمککارن برای تحصیل معارف. ما یک بحثی داشتیم در قبل، خیلی بحث مهمی بود که یکی از ابواب معارف الهیه بود. چندین بار هم اینو تکرار کرده این بحثش رو، و اون اینه که ما اثبات کردیم که علم، دانش، حالا هر دانشی باشه، هر علمی که باشه، مطلقاً از عالم قدس حکیم افاضه میشه، از عالم مجردات افاضه میشه، حتی علوم طبیعی و تجربی. یعنی کتاب به ما علم نمیده، نوار به ما علم نمیده، حتی استاد به ما علم نمیده، بلکه اینها کمککارن، معدن برای اینکه ما علم رو از عالم بالا دریافت کنیم. تجربه به ما علم نمیده، چون اصلا علم در عالم ماده نیست، علم مجرده، از سنخ دیگه است. علم مربوط به عالم مجردات، نه به عالم ماده. در عالم ماده اصلا علم نیست. کتاب و نوار و استاد و کتاب و تجربه و اینها کمک میکنن نفس رو که نفس از عالم بالا دریافت کنه، از عالم بالا دریافت کنه، یا به تعبیری راه ما رو به اون عقل فعال باز کنه. عقل فعالی که چیکار میکنه؟ افاضه علم میکنه به عالم. همون عقل فعالی که موجودات رو پرورش میده. گیاهان رو کی پرورش میده؟ با این نظم خاص، با این دقت خاص که زیست شناسا متحیرن در تربیت این گیاه. این گیاه عقلش کجاست که بخواد اینجوری پرورش بده خودشو؟ یا خود ما که پرورش پیدا میکنیم، مگه خودمون رو پرورش میدیم؟ من از دوران نطفه‌گی تا الان که روش کرده ام، بالیده ام، بزرگ شده ام، مگه خودم خدا رو بزرگ کردم؟ مگه شما خودتون رو به این شکل و قیافه و تربیت کرده اید؟ نه، یک دست دیگه ای داره ما رو تربیت میکنه، یک دست دیگه ای داره ما رو میرویاند. از همان دست که میپروردم میرویم. همون موجودی که داره به عالم افاضه تربیت میکنه، ربوبیت این عالم به عهده اوست، همون دم به دم داره افاضه علم میکنه. چون تربیت اونم دم به دمه، لحظه به لحظه و آن به آن کل گیاهان و حیوانات و سلولها و تمام موجودات زی شعور و زی حیات این عالم رو داره تربیت میکنه. ولا یک سلول تکثیر خودشو چجوری میدونه چجوریه؟ یا اون دی ان ای که به اصطلاح مالت همه موجوداته، اونا از کجا میدونن اصلا چنین چیزی باید باشه، چنین چیزی رو در تخم خودشون به جا بذارن و طبق او تکثیر بشن؟ تمام اینها در تحت ربوبیت قدر فهدا، الذی قدر، آن کسی که تقدیر زد، اندازه زد، که این تقدیر به زبان امروزی همون دی ان ای میشه، همون فرمول تکثیر میشه. فهدا، پس هدایت کرد او را، یعنی در همون مسیر خودش او را هدایت کرد. همون موجودم داره دم به دم به عالم افاضه علم میکنه. حالا تا چه کسی مستعد بشه و آماده بشه جانش که چه علمی رو بگیره؟ کسی که در رشته شیمی داره فکر میکنه، داره مطالعه میکنه، در همون زمینه علم بهش افاضه میشه. در زمینه ریاضیات به او علم نمیدن، چون با اون شأن داره ارتباط برقرار میکنه. اون کسی که در زمینه مثلا فیزیک داره مطالعه میکنه، تو همون زمینه بهش علم داده میشه، تجربه میکنه، مطالعه میکنه، ربطی هم به مؤمن و کافر و اینها نداره. همون جوری که تربیت ما، بزرگ شدن ما ربط به مؤمن و کافر نداره. مؤمنم رشد میکنه، کافرم رشد میکنه. حالا دیگه یک سری از علوم هست که اینها دیگه مربوط به مؤمن و کافر جدا میشن از اینجا، یعنی مربوط به ماورا وقتی پیش میاد میبینیم مؤمن و کافر بحثشون جدا میشه. کفار دیگه کورن اونجا، چون استعداد در خودشون حاصل نکردن، قابلیت نداشتن. اونها هم وقتی که قابلیت در خودشون به وجود بیارن، افاضه علم به اونها هم صورت میگیره و اونها مؤمن میشن، معتقد میشن. کلاس، نوار، کتاب، استاد، اینا همه معدن، کمککارن. حاجی سبزواری در منظومه میفرماد والحق انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. یعنی حق این است که صور، حقایق از عالم قدس افاضه میشه و کمککار او فکره. فکر، کتاب، نوار، استاد، تجربه، اینا کمککارن برای اینکه ما بتونیم از اون عقل فعال دریافت کنیم، که حالا در کلمه بعدی هم اینو میخونیم، انسان‌ها در ارتباط با اون عقل فعال متفاوتن، که اینو در کلمه بعدی بحثشو باز میکنیم، به خاطر مزاج‌های مختلفی که دارن ارتباطشون با اون عقل فعال متفاوته. اما این در ابتدای امره، انسانی که در طریق تحصیل معارف باشه، که آقا جان هر کی از جوانها میره پیشش، یعنی چندین نفری که ما دیدیم گفتن آقا سفارش کنید به ما، فرمود دو چیز: پاک باش و درس بخوان، پاک باش و درس بخوان. یعنی راه رسیدن تو به اون عقل فعال که ما در شریعت به عقل فعال میگیم جبرئیل، ما در شریعتمون به عقل فعال، فلاسفه میگن عقل فعال، ما در شریعت میگیم جبرئیل که افاضه کننده علمه. اتصال تو به اون عقل فعال یکی طهارت میخواد، طهارت راه رو باز میکنه به اون حقیقت، همون جوری که گناه میبنده این راه رو، مثل یه نهر آب. تصور کنید یه نهر آب که این گلولای توش باشه، خب این آب رد نمیشه از این بیان، ولی اگر این نهر لایروبی بشه، کثافتاش پاک بشه، لجنکشی بشه، آب جاری میشه درش، علم میریزه در وجودش، و یک ذره کثافت همین راه رو به همون اندازه میبنده. یک ذره حب دنیا، یک ذره حسادت، یک ذره بغض، یک ذره کینه. حالا بعضی گناهان هست که خیلی سلام مانع بزرگیه، که اصلا یه مرتبه ارتباط رو قیچی میکنه. گفتیم قبلا مثل چی؟ زنا. زنا گناهیه که یه مرتبه این زنجیر ارتباط رو پاره میکنه. یک که ما در شریعت، در روایات، روح الایمان بحثی داریم به نام روح الایمان، که اینو قبلا داشتیم در مباحثمون، و ارتباط انسان با روح الایمان، و روایت داره وقتی کسی زنا کرد ارتباطش قیچی میشه، قطع میشه. حضرت یوسف گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا من زندان رو بیشتر دوست دارم تا چیزی که این زنها منو به سوی او دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، خدایا اگر تو کید اینها رو از من برنگردانی من به اینا اصابت میکنم بالاخره. و اکم من الجاهلین، و در اون صورت جزو جاهلان خواهم شد. جزو جاهلان خواهم شد، جاهل کسیه که ارتباطش با روح الایمان قطع بشه، چون روح الایمان به ما علم میده، اون جبرئیل به ما علم میده. گفت اگر به اینا اصابت کنم جزو جاهلان میشم، دیگه نمیفهمم، چون مؤمن فهیمه، مؤمن میفهمه، دریافت هایی داره از عالم بالا، خیلی چیزهایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمن. حالا به اندازه ارتباط خودش چقدر متصل باشه، از امور گذشته و آینده رو به اندازه ارتباط و اتصالش در میابه، که این عمل شدیدترین عملیه که ارتباط انسان رو قطع میکنه با روح الایمان. که لذا در آیه قرآن میفرماد ولا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشید. نزدیک نشدن به زنا یعنی نگاه نکردن به فیلم های بد، عکس های بد، صحبت نکردن با نامحرم، شوخی نکردن با نامحرم، چون اینا هم به همون اندازه خودشون قطع میکنن، قیچی میکنن. خب این کانال ارتباطی ابتدا انسان خودش نمیتونه مرتبط بشه، وسائلی میخواد، معداتی میخواد، کمککاری میخواد، شفیعی میخواد که انسانو به اون حقیقت متصل کنه. حالا که متصل شد، حالا که دریافت پیدا کرد، اون موقع چی میشه؟ و نفس که قوی شده است از آنها مستغنی گرده، بی‌نیاز شد دیگه. حالا وقتی متصل شد، ارتباطش برقرار شد، دیگه بی‌نیاز میشه از این آلات و قوا، دیگه احتیاج به فکر کردن نداره، احتیاج به کتاب خوندن نداره، احتیاج به استاد دیدن نداره، پای درس رفتن نداره. وقتی که اتصال برقرار شد، که البته به قول جناب حافظ می فرماد دور است سر آب از این بادیه، هش دار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. میگه بخوای به آب برسی خیلی باید راه بری، تو این بیابان فکر نکن دو قدم رفتی یه سرابی دیدی بگی ای ما به آب رسیدیم دیگه تموم شد، چون تو این مسیر تازه وقتی انسان راه میفته خطرات زیادی پیش رو داره و استاد میخواد که لحظه به لحظه دستشو بگیره از خطرات، نجاتش بده. تازه خیلی یارو نقل شده در کتاب ها و ما خودمونم دیدیم که طرف راه افتاده، یه سری چیزهایی رو دیده، فکر رسیده دیگه به مقصد، احساس بی‌نیازی کرده، همونجا افتاده، چون هزار تا خطر در راهه، هزار تا دام در راهه که لحظه ای انسان غفلت کنه. مثل اون شخصی که حضرت عیسی دستشو گرفت روی آب راه میره، این به تصرف حضرت مسیح روی آب راه میره، این نگاه کرد دید حضرت مسیح داره میگه بسم الله، گفت خب منم میگم بسم الله، چیکار داره به حضرت مسیح، من خودم راه میرم، گفت بسم الله، یه دو رفت تو آب، داد زد، حضرت مسیح دستشو گرفت آورد بالا، گفت چی شد؟ گفت من دیدم شما میگی بسم الله، گفتم خب منم میگم بسم الله راه میرم. خودشو بی نیاز دونست از استادش، گفت اون بسم اللهی که من میگم تا تو بخوای اون بسم اللهو بگی خیلی باید راه بری. این که میگیم بی نیاز میشه، بله به جایی میرسه از ظاهر استاد دیگه، از کلاس و فلان و درس و بحث و اینها بی نیاز میشه، اما این نیست که خودش تصور کنه من بی نیاز شدم. یه شخصی از اهل معرفت شاگردی داشت، حالا در کتاب‌های قدیم نوشته، وقتی گذشت و دید این شاگرده دیگه نمیاد، شاگرد خوبی هم بود ولی دیگه نمیاد، پای جلسات نمیاد، یه کسی رو فرستاد سراغش که فلانی چرا نمیای جلسات، چرا مثلا؟ گفت ما دیگه بی نیاز شده ایم، ما رسیدیم به مقصد و با دوستان بهشتیمون هر شب میریم در باغستانهای بهشت، مشغول صفاییم و سیرهایی میکنیم و اینم آمد به استاد گفت آقا اینجوری میگه، گفت باشه، یه ذکری داد گفت برو بده بهش، گفت این دفعه که با دوستان بهشتی رفتی تو سیر این ذکر رو بگو. اینم خب استادش بوده یه مدت احترام میکرده، گفت چشم. این دوستان بهشتیش که آمدن سراغش و رفت تو سیر و بعد یه مرتبه ذکر رو گفت، تا ذکر رو گفت دید همه چی متلاشی شد، هوا تاریک، این بلند شد دید وسط یه خرابه توی مزبله نشسته داره آشغال میخوره. بودو آمد پیش استادش، استادش گفت اونا اجنه و شیاطین بودن، گرد تو رو گرفته بودن، تو به خیال اینکه در باغستان های بهش به سر میبری تو رو میبردن تو مزبله ها و آشغال و کثافت و اینا خوردت میدادن. دور از سر آب از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. چهار تا تمثل به دست داد، فرشته ای دیدی، صدایی شنیدی، نمیدونم ذکری دیدی و و و اینا، چیزای ابتدای راه. تازه اینجا استاد میخواد که راهنماییت کنه، تازه درها باز کردن، رفتی توی جایی که اصلا نمیشناسی کجاست، تازه اینجا باید استاد بگه این خطره، این چاله است، این دره است، اینجا پله، از اینجا باید رد بشی، اونجا نری، اینجا بری. علی حال منظور اینه انسان وقتی دیگه حالا ارتباطش وصل شد، دیگه از این گواهی ظاهر و باطن، از این مطالعه، از این تعب ظاهر خلاص میشه، دیگه احتیاجی به اینها نداره، دیگه شکارچی میشه خودش، دیگه خودش میتونه از عقل فعال بگیره. اگرچه اونجاها هم پیر میخواد، استاد میخواد مکاشفاتشو عرضه کنه، من چنین کشفی من دست داده، آیا این درسته غلطه، ولی دیگه از ظاهر بی نیاز میشه، به جایی میرسه که از ظاهر بی نیاز میشه، دریافتهای اونسویی شروع میشه. و نفس که قوی شده است از آنها مستغنی گردد، و چه بسا که اشتغال قوا در این هنگام به خارجیات و شواغل حسی نفس را از کارش باز دارد و رهزن وی شود. حالا دیگه اگه توجه کنه به بیرون خودش، توجه کنه به افکار و اون چی که خارج از خودشه، تازه اینا رهزنش میشن، اینا نفس رو از کارش باز میدارن، که دیگه در اینجا احتیاج به توحد داره، احتیاج داره به خلوت. سالک اینجا محتاج خلوته، بلا طرف فکر میکنه طریق عرفان یعنی خلوت رفتن، تا میرسه من زیگ بگم برم تو خلوت، بری تو خلوت چی ببینی، تو که اصلا هنوز اول آب بابا رو نخونده ای، کتاب دانشگاهی میخوایی دستت بگیری بخونی، خب متوجه نمیشی چیزی. بعد از قوای حسی و ظاهری بی نیاز میشه، از بدن دیگه بی نیاز میشه. پس یکی از نتایج این بحث اینه که نفس یه چیزی غیر از بدنه و یه گوهر نورانیه که مستغنی میشه از بدن، بی نیاز میشه از بدن. لاجرم نفس را گوهر نورانی قائم به ذات خود می‌یابد، که نفس قائم به ذات خودشه، نه به بدن که با فنای بدن بخواد فانی بشه. اگرچه ما این استدلالات رو در ابتدای این جلسات عنوان کردیم، مبرهن کردیم که نفس گوهری قائم به ذات خودشه و مجرد از ماده و احکام ماده است. بدن یه چیزه، نفس یه چیز دیگه است، اگرچه یک هویتن، یک شخصیتن، منتها نفس یک خصوصیاتی داره، بدن یک خصوصیات دیگه ای داره. خب حالا که نفس یک گوهری نورانی قائم به ذات خودش و مستقل و مستغنی از بدن، وقتی به این مرتبه رسید، وقتی به این مرتبه رسید، گفتیم مثلا حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن من دیگه از هیچ کتابی نمیتونم علم کسب کنم، مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر که من حقیقت خود را کتاب میبینم. دیگه حالا رسیده به اون کتاب وجودی خودش، کتاب مرقوم یشهده المقربون، اون کتاب مرقوم رو مطالعه میکنه که مورد شهود مقربانه، یعنی جز مقربان میشه که اون کتاب مرقوم رو مشاهده میکنه. سلام. و برای چنین گوهر ممکن است که جمیع مجردات را بدون آلت ادراک کنه. این گوهر نورانی نفس، این گوهر مجرد دیگه به مرتبه ای میرسه که بدون آلات، یعنی بدون چشم و گوش و بدون مطالعه و بدون هیچ زحمتی و بدون اصلا بدن، بدونی که بدن بخواد دخالتی داشته باشه، مجردات رو با مراتبشون، با مراتبی که مجردات دارن رو میتونه درک کنه، ادراک کنه. چون میدونیم ما مجرد مثالی داریم، مجرد عقلی داریم، فوق عقلی داریم، اینا مراتبشون مختلفه. به قول جناب حافظ میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. قائل به قانع به خیالی ز تو بودیم، خیال یعنی چی؟ مرتبه برزخ، به مکاشفات برزخی قانع بودیم، قانع بودیم به مکاشفات برزخی، مشاهدات برزخی. بعد حالا که راه پیدا کرد اونور، میگه یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم، چقدر با حقیقت بیگانه بودیم ما، فکر میکردیم که حالا ارواح رو دیدیم، تمثلات رو دیدیم، تمثلات برزخی پیدا کردیم، به خیلی جایی رسیدیم. بعد میبینه نه، تازه اینجا هم، از اینجا هم باید عبور کنه، از اینجا هم باید رد بشه، به مکاشفات عقلی برسه، به درک کلیات، به شهود کلیات برسه، که اون خیلی عظمت داره، اون شهود کلیات، اون درک کلیاتی که خیلی عظمت داره. و بالاترین مرتبه مکاشفات دیگه شهود توحیده، شهود توحید، که مقصد اونجا، مقصد رسیدن به توحید و فنای فی الله، که قرة عین عارفانه، غایت آمال عارفان رسیدن به اون توحید ذاته و فنای در توحید ذات. خب انسان به این مرتبه که رسید میشه جزء نفوس مکتفی. نفوس مکتفی که حالا بحثش رو در کلمه آینده داریم، مکتفی از اکتفا، کفایت کردن میاد. نفس مکتفیه یعنی نفسی که برای کسب علم ارتباط داره با اون عقل فعال و او کفایتش میکنه، کافیه برای او، یعنی دیگه احتیاجی به کس دیگه نداره، احتیاج به چیز دیگه ای نداره، هر چی بخواد از اونجا میگیره، وصل میشه به باطن ولایت، هر سؤالی بخواد میپرسه، هر درخواستی داشته باشه بخواد میگیره، هر علمی بخواد افاضه میشه. مثل انبیا، انبیا نفوسشون مکتفیه، مرتبطن با اون سو، هر چی بخواد جبرئیل میپرسه یا جبرئیل بهش وحی میاره، افاضه میشه بهش. و انسانهایی که به این مرتبه میرسن، یعنی جزو نفوس مکتفی میشون با زحمت، انبیا بدون زحمت و دارای عصمتن، دارای عصمتن از ابتدا، یعنی در این ارتباط، در این ارتباطی که دارن معصومن، اشتباه درش نیست. اما انسانهایی که راه میفتن تا وصل بشن، تو این اتصالات ممکنه خطاهایی هم باشه، تو این اتصالات ممکنه خطاهایی هم خیال رهزنی کنه، خیال رهزنی کنه. لذا در کتابای عرفان یه قسمتی داریم در مکاشفات، یه قسم از مکاشفات، مکاشفات شیطانیه، مکاشفاتی که شیطان درش دخالت میکنه برای اینکه خراب کنه. مثلا یک کشفی صحیح درسته، شیطان یه چیزی میندازه اون وسط که کل اون کشف رو خراب کنه. یکی از عزیزان میفرمود یه بار من توی حالتی یه ذکری به هم گفتن که از القاب امیرالمؤمنین بود، بعد تو اون حالت به هم گفتن که این عبارت رو معاویه تو دعا میخونده، این ذکر رو گفتن معاویه تو دعاش میخونده. میگفت در اون حالت وقتی اون ذکر رو گفتم، حالتی به هم دست داد، یک حالا مشاهده‌ای که اینا کار نداریم. بعد میگفت به حضرت آقا عرض کردم آقا من چنین چیزی دیدم و اینجوری به هم گفتن. فرمود اون یه تیکش شیطانی بود، اون که گفتن معاویه در دعاش اینو میخونده، شیطان انداخته اینو وسط برای اینکه این کشف تو رو خراب کنه. درست بود اون مطلبی که تو گرفتی، اون مطلبی که جنابالی گرفتی درست بود، شیطان آمد اینو انداخت این وسط که تو فکر کنی معاویه تو دعا، پس این ذکر خرابه، پس این ذکر باطله. یک موقع هم نه، برعکسه، شیطان یه چیز خرابی رو میاره وسط، در کنار یه چیز درست میگذاره که طرف اون خراب رو به خاطر اون درست باور کنه، که اینم باید عرضه بشه به استاد. که یه بار محض نمونه عرض کردیم، رفتم منزل یه شخصی، دیدم یه بوی خیلی بدی داره میاد اینجا، این یه ذکری گفته که این بوی بد مال اینه. بهشون گفتم شما ذکری چیزی گفتی؟ گفت نه. چند دقیقه گذشت، یه ذکر، اصلا یه اسم حچل هفتی رو، اسم شیطان بود، حالا نمیدونم از چه اسمی بود، چی بود. گفت آقا این چیه؟ در میان اسماء الله چنین چیزی داریم؟ گفتم نه به خدا قسم. همچین چیزی به زبان در زبان عربی از همچین چیزی نداریم، یا تجربه اسماء الله. گفت اینو تو خواب به من دادن، گفتن اینو بگو شما نمیدونم مثل آیت الکرسی میمونه فلان. گفتم عزیزم من که از اول ازت پرسیدم شما چیزی گفته ای فلان، این نگو اینو، این نه جزء اسماء الهیه، ما هر چیزی رو نمیتونیم ذکر کنیم، که هر چیزی رو نمیتونیم تکرار کنیم. گفت نه اینو تو خواب بهم گفت، خواب تو خواب گفته باشه بگی بناست تو هرچی تو خواب میگیری درست بگیری. علی حال شیطان گاهی وقت تو مکاشفات دخالت میکنه، حالا تا اون مرحلهی برسه طرف که تمیز دستش بیاد. خود آقا جان در هزار یک نکته نکته ای دارن، میگه یه بار به محضر علامه طباطبایی عرض کردم آقا مکاشفاتی داره برام دست میده، ملاک درست بودن و غلط بودنش چیه؟ فرمود اولا که باید عرضه بشه به قرآن، اول چون ملاک تمام مکاشفات قرآنه. چجور ما روایات رو میگیم باید عرضه کنیم به قرآن؟ اگه منطبق با قرآن بود بپذیریم. مکاشفات هم همینجوره، اونا رو هم باید عرضه کنی به این معیار قرآن اولا، که خب کسی که میخواد عرضه کنه به قرآن باید قرآن شناس باشه، خودش باید قرآن شناس باشه. دومن سالک وقتی خودش راه میفته یه سری موازینی دستش میاد. سالک وقتی راه افتاد تمثلات و مکاشفاتی بهش دست داد، یواش یواش میزان میاد دستش که این مکاشفات صحیحه. بعد فرمود یه سری از مکاشفاتی هست که اصلا شکی در درست بودنش نیست، مثل اون کشفی که شما دیدید که رسول خدا اذان میگفت، که مال آقا جان در اون ابتدایی که حالا خدمت علامه طباطبایی رسیده بودند و اینا، جون در یه مکاشفه‌ای میبینن که رسول خدا ایستادن و دارن اذان میگن، که میگه مثل این مکاشفه، این شکی در درست بودنش نیست، اونایی که از این دسته. اما بقیه مکاشفات رو باید عرضه بشه به قرآن، و سالک خودش یه مقدار که راه افتاد شکارچی شد اونس گرفت، یواش یواش موازین دستش میاد که حالا چه کشفی درسته چه کشفی نادرست و الی آخر. خب نفوس مکتفی نفسیه که متصل شده و مرتبط شده با جبرئیل، با عقل فعال شکارچی شده، خودش میتونه دریافت کنه علومی رو و الی آخر. اینها هم که در راه میفتن نفوس مختلفه، که در کلمه بعدی اگر دقت کنید کلمه 67 فرماد آن که در اختلاف امزجه و نفوس آنها تأمل کنند، میبیند انسانی قبیح است یعنی گول است و او را از فکر فائدتی نباشد. انسان ها مزاج های مختلفی دارند و شما میدونید در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس که گفتیم نظریه صحیح همون جسمانیت الحدوث بودن نفسه، که نفس از مزاج حادث می شود، همون جوری که نفس کبوتر با نفس سگ فرق میکنه. اون یه خصوصیاتی داره نفسش، اون یه خصوصیات دیگه داره. با نفس خرس متفاوته، با نفس نمیدونم اسب فرق میکنه. این اختلاف در نفوس مال چیه؟ مال اختلاف در مزاج اوناست. خب حالا همین جور که تو حیوانات مختلف مزاجها، در انسان، در افراد انسان هم مزاجها فرق میکنه. اولا که ما چند تا مزاجی داریم، اینا رو حالا یادداشت کنید کلیتشو. یکی مزاج سرد، مزاج گرم، مزاج خشک، مزاج تر. چند تا شد؟ 4 تا. یکی مزاج خشک گرم، خشک گرم. یک مزاج خشک سرد، یکی مزاج چی نمیشید؟ خشک گرم و خشک سرد. حالا مزاج تر گرم و تر سرد و مزاج معتدل، میشن 9 تا. اینا کلیات مزاج ها که هر کدام یه خصوصیتی دارن. شما دیدید بعضی انسان ها خیلی عصبانی هن، که این معمولا مال مزاج هار، مزاج گرم. شما دیدید میگن سگ هار میشه. هار یعنی چی؟ یعنی گرم. مناطق هاره یعنی مناطق گرم. سگ مزاجش خیلی گرمه. چرا گوشهای سگ رو میبرن میگن خیره میشه سگ گوشهاشو ببری؟ چون سگ به وسیله، یعنی سگسانان کلن به وسیله گوش حرارت بدنشون رو بیرون میدن. خب وقتی گوشها بریده میشه حرارت دیگه اونجوری نمیتونه از بدن بیرون بده، چون رگهایی در گوش هست که این گوش فقط آلت شنیدن نیست، خیلی کارهایی رو انجام میده، خیلی کارهایی رو انجام میده گوش. تنظیم دمای بدن تا اندازه با گوش هاست. شما تو زمستون دیدید از تو هوای سرد میری توی جای گرمی یه مرتبه گوش هاتون سرخ میشه، ها؟ پیش آمده براتون تغییر دما یه مرتبه گوش ها سرخ میشه. چرا؟ این میخواد مثل یک رادیات عمل میکنه که خون پمپاژ میشه تو این رگهای گوش، چون از بدن فاصله داره زود خنک میشه برای خنک کردنه. حالا سگ رو وقتی گوش هاشو میبرن مزاجش گرم میشه، سگ میگن خیره میشه به اصطلاح، یعنی عصبانی میشه، چون مزاجش چی میشه؟ داغ میشه. مزاجهای گرم انسانهای پرجوش و خروش و عصبانی هستن، برعکس مزاجهای سرد. مزاجهای سرد آدمهای خیلی ساکت و بیحال و تنبل، و چون یه سری تنبلی ها هست مال مزاجه، نه اینکه طرف بخواد تنبلی کنه، اصلا مزاجش اینجوریه. یه سری خصوصیاتی دارن. آدم های صبور، آدم های صبوری هن. حالا اون وقت قوای جنسیشون هم باز متفاوت میشه. خیلی خصوصیات های انسان روی این مزاج های انسان میگرده. حتی مناطق مختلف رو شما نگاه کنید، مناطق حاره مثل عربستان، انسان هایی هستن اولا تنبل، این چیزی هست که مال مزاجشونه، نمیخوایم بگیم تنپرور، شهوتران، غضبناک، عصبانی، خیلی عصبانی هن. شما حالا عرب های اصیل رو ندیدی، برعکس بیایی تو مناطق سردسیر، انسان‌های پشتکاردار، انسان‌های صبور. مثلا در مناطق سردسیر اسکیمو اون طرفا، اینا اصلا جنگ ندارن، اصلا لغت برای جنگ ندارن. در حالی که وقتی میری تو عربستان تو مناطق سردسیر، 100 تا لغت 200 تا لغت برای جنگ دارن. حمله، پاتک، مثلا میگم ها، لشکرگاه، قروغگاه، نمیدونم فرمانده، قلب سپاه، فلان. در حالی که اونا اصلا لغتی برای جنگیدن ندارن، چون اصلا مزاجشون اینجوری نیست که بجنگن. اینها مال چیه؟ مال مزاج هاست. مناطق مختلف زمین خودش مزاجایی داره. انسان‌هایی هم که اونجوری اونجا زندگی میکنن، مزاجشون به طبق اونجا بنا میشه. لذا آقا جان میفرماد از محل زندگی خودتون زن بگیرید که مزاجش با مزاج شما سازگار باشه. میوه جاتی رو بخورید که تو منطقه خودتون عمل میاد، چون اون میوه با مزاج تو سازگاری داره. حتی آداب و رسوم، چرا آداب و رسوم ها فرق میکنه با هم؟ چرا؟ زبانها، چرا زبانها متفاوته؟ شما عربها رو نگاه کنید، چه حروف حلقی رو سلام علیکم غلیظ از تلخ حلق میگه، ولی مثلا برید منطقه شمال ایران، نه اینا رو به خاطر مزنی میخوام چیز میخوام، به خاطر مزاج حرفا رو میمالن به هم. ولی جمعو نه، ببینید اصلا حرف حلقی استفاده نمی کنن. این به خاطر مزاج اونهاست. ولی بیاید تو منطقه خود ما ساوه، حالا اینا البته چون الان غذاها مشترک شده، یه مقداری از اینها داره عوض میشه ها. چرا زبانها داره الان عوض میشه؟ ببینید ساوری های قدیم چقدر پت و پن حرف میزدن، بروفدیم بیبدیم، میکشیم کلماتو میکشن. حالا برید تو مثلا منطقه اردبیل، صداهای مثل آردابیل، ببینید چجوری حرف میزنه، کلماتو چجوری ادا میکنن. این مال چیه؟ مال مزاجشونه. مزاج اینجوری میطلبه که اینجوری حرف بزنن، و بر اثر همین مزاجی که آداب رو فرق میکنه با هم. تو عربستان اگه بری جای غذا بخوری، معذرت میخوام، بعد از غذا آروغ نزنی بی احترامی میشه به اینا. بعد از غذا اگه آروغ نزنی، یعنی با این علامت چیه؟ که من غذا به هم چسبید. در حالی که اگه تو ایران مثلا چنین کاری کنی، میگن چه آدم بی ادبیه. آداب و رسوم، سنن، به خاطر مزاج‌های مختلف چی میشه؟ عوض میشه. حالا تنبلی و سستی مربوط به کدام مزاج است؟ مزاج سر. این مزاج انسان خیلی اهمیت داره. اولا بهترین مزاج، مزاج معتدل، بهترین مزاج، که حالا در بین حکما بحثه که آیا ما اصلا مزاج معتدل به اون اعتدال حقیقی داریم یا نداریم. بعضی میگن نه، ما نزدیک به اعتدال داریم، نزدیک به اعتدال داریم، اعتدال مطلق نیست. حالا کاری اصلا، هرچی انسان مزاجش به مزاج معتدل نزدیک باشه، اون مزاج بهتریه. مزاج سرد یا خشک، مزاج خشک حفظش خوبه، مزاج خشک حفظش خوبه، برعکس مزاج تر که حافظش مثلا خوب نیست. مزاج تر، ولی مزاج خشک به خاطر خشکی چیکار میکنه؟ شما روی چیز خشکی یه چیزی بنویسی میمونه، اما روی آب بخوای بنویسی اصلا امکان نداره. میگن مزاج تر حفظش خوب نیست، اما مزاج خشک حفظش خوبه. حالا اینا وقتی با هم تریشن، خشک و گرم میشه، مثلا خشک و تر خشک و تر که نمیشه، خشک و سرد میشه. ببینید بعد از مزاج معتدل بهترین مزاج، مزاج گرم و تره، مزاج گرم و تر. تو مناطق زمین بخوایم بگیم، مناطق کجا میشه؟ استوایی. جنگلای هندوستان ببینید انواع و اقسام پرندگان و چرندگان و درندگان و حشرات و آبزیان، اینا به خاطر چیه؟ به خاطر گرما و رطوبته. گرما، جایی که گرما و رطوبت باشه حیات اونجا فوران میکنه. شما برید تو مناطق سردسیر، تر هست، قطب تر دیگه، اما گرما نداره. موجوداتشون خیلی اندکن. موجوداتی که در مناطق قطبی هستن، با اینکه رطوبت هست ها، اما گرما چون نیست، موجودات اندکن. یا بری تو مناطق گرم، گرم خشک، مثل چی؟ مثل مناطق عربستان، مناطق کویر، گرما هست اما رطوبت نیست. اونجا هم موجوداتش چون شرایط زیست محیطی نیست، باز هم موجودات خیلی خشن داره، مثل سوسمارهای بزمک‌ها و سوسمارهای خیلی عجیب و غریب و موجودات خیلی خشنی داره. صحراهایی که حاره است، بدون رطوبته. حالا اینها تو مزاج انسان هم هست و اصلا بنای طب بر همین مزاج ها بوده. یعنی طب قدیم که خیلی هم پیشرفته بود، فکر نکنید طب قدیم در خیلی از جهات، طب قدیم پیشرفته تر از طب حالاست. درسته در جراحی ها و در یه سری مسائل طب امروز خیلی پیشرفت کرده، اما در بسیاری از جهات طب قدیم پیشرفته تر از طب امروز بود. یعنی جایی که طبیبای امروز میمونن، طبیبای سنتی مداوا میکنن، طبیبای سنتی مداوا میکنن. طب قدیم هم بر همین مزاج ها استوار بود. یعنی میامد طبیب مزاج طرف اول بررسی میکرد که این چه مزاجی داره، مزاجش گرمه، مزاجش سرده، آیا این گرمی برش غلبه کرده یا سردی بر این غلبه کرده. اون وقت اون اخلاط اربعه که خون و سودا و بلغم و صفرا و اینها، اینا رو اندازه می گرفتن که کدوم یکی از اینا تو بدن به هم خورده، خون زیاد شده، صفرا زیاد شده، و می آمدن اینها رو می شکستن با داروها و کارهایی که تجویز می کردن، مزاج رو می آوردن به طرف اعتدال. وقتی مزاج می آمد طرف اعتدال، خودش ترمیم می کنه خودش رو. مزاج خودش رو ترمیم می کنه اگر به جهت اعتدال باشه. دیگه لازم به این همه جراحی و این همه نمیدونم قرص و کپسول و فلان اینا هم نیست. حالا اصلا بحثمون روی چیز دیگه است. از این مزاج نفس حاصل میشه، از این مزاج نفس حاصل میشه. ما چرا تو روایات این همه روایت داریم آقا زن موقعی که حامل است این غذا رو نخوره، اون کار رو نکنه؟ به خاطر اینکه رو مزاج بچه اثر میذاره. میگه نطفه میخواد منعقد بشه، چقدر روایات خوندیم، حتی تکثیر کردیم دادیم به عزیزان، آقا انعقاد نطفه تو این شرایط باید باشه، اینجوری نباشه بچه جلاد میشه. مگه نخوندیم زیر درخت باردار اگه نطفه منعقد بشه بچه جلاد میشه؟ اگه مثلا در حالتی باشه که رو به ماه باشه اینجوری میشه، اگر در اول ماه که هلال نطفه منعقد بشه بچه مسروع میشه، سر میگیره، سردردهای عجیب میگیره. موقعی که ماه هلالش کامله نباید نطفه منعقد بشه، در حالت ایستادن نباید نطفه منعقد بشه. این همه چیزی که پیامبر اکرم فرموده. و بعد از انعقاد نطفه غذاهایی که نباید بخوره زن، کارهایی که نباید انجام بده، کارهایی که باید انجام بده، برای اینکه چی؟ برای اینکه مزاج بچه معتدل بشه، یه مزاجی باشه درست انسانه، ولی اون انسانیت شما ببینید، یکی از علائم حرامزاده قساوت قلبه. حرامزاده گاهی وقت جنایت میکنه که لذت ببره، برای تفریح آدم میکشه مثلا. این چرا؟ این چه مزاجیه؟ چه نفسیه؟ این مزاجش اینجوری اصلا بار آمده، نطفش اینجوری گذاشته شده. حالا چرا اون حالت پدر و مادر، اون حالت پدر و مادر اثر گذاشته روی این مزاج، این مزاج رو اینجوری کرده؟ گناه اون پدر و مادری که این مزاج رو خراب کرده، که خیلی باید مراقب باشیم. دستوراتی داریم در دینمون، اصلا بخونیم ببینیم تو دین ما چیا گفته شده. آخه حالا بحث مزاج باشه تا جلسه بعد که انشالله پی بگیریم و به اون مطلبی که میخواییم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.